خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
بفرمایش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما. ساعت ششم، ساعت ویژه شما شنونده رادیو فردا که صداتون رو و نظرتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید، از همین لحظه شروع شد. توی برنامه امروز من کیوان حسینی در غیاب همکارم نیوشا بغراتی میزبان شما خواهم بود. 00420221122454 این شماره تلفنیه که شما نیاز خواهید داشت تا بتونید با استدیو ساعت ششم در پراگ تماس بگیرید و بعدش بیاید روی خط و درباره موضوع برنامه نظر خودتون رو بگید. تا شما کاغذ و قلم رو آماده کنید برای نوشتن این شماره، یادآوری کنم که چون همیشه میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا و همینطور ایمیل این برنامه shesh@radiofarda.com هم تو این برنامه شرکت کنید. توی فیسبوک پای پستی که درباره برنامه امروز هست نظرتون رو بنویسید و توی بحث مشارکت کنید. امیدوارم کاغذ و قلمتون آماده باشه برای نوشتن این شماره 00420221122454. و اما موضوع بحث امروز، تغییرات اقتصادی در دولت روحانی و وضعیت جیب شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه این هفته‌ای که به پایانش رسیدیم توی مصاحبه تلویزیونی خودش از پیروزی بزرگ اقتصادی صحبت کرد و به سبک رایج مقام‌های عالی رتبه در ایران این پیروزی رو به ملت تبریک گفت. منظور ایشون از این پیروزی بزرگ چی بود؟ ماجرا از این قراره که بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم در ایران به شکل معناداری کاهش پیدا کرده و رئیس جمهور امیدواره که تا پایان امسال نرخ تورم به زیر 20% برسه. حالا اگه تورم 20% به نظر شما وضعیت چندان مطلوبی هم به نظر نمیاد، باید نگاهی به وضعیت اقتصادی چند سال اخیر بندازیم تا ببینیم چرا آقای روحانی تا این حد به نرخ تورمی که در واقع 21% اعلام شده افتخار میکنه. در نیمه اول سال 92، یعنی آخرین ماهای دولت محمود احمدی نژاد، نرخ تورم ایران به بالای 40% رسیده بود. اونچه که حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی خودش خطاب به مردم میگه به زبون ساده اینه که رئیس جمهور قبلی کشور رو رسوند به تورم 40% و من ظرف یه سال تورم رو به 21% کاهش دادم. این حرفا اصولا یعنی چی؟ آیا این عدد و رقم ها توی زندگی شخصی شما یا زندگی اطرافیانتون تأثیری هم داشته؟ آیا وضع شما توی این یه سال که آقای احمدی نژاد رفته و آقای روحانی اومده بهتر شده یا بدتر شده؟ در واقع سوال امروز ما از شما اینه که تأثیر کاهش نرخ تورم و تغییرات اقتصادی که در یک سال گذشته رخ داده روی جیب شما چطور بوده؟ اگه مایلید که به این سوالات توی برنامه امروز ساعت ششم جواب بدید و نظرات خودتون رو درباره وضعیت اقتصادی کشور با دیگران در میون بذارید، به این شماره زنگ بزنید: 00420221122454. این برنامه تا ساعت 7 در خدمت شماست و در این مدت در استدیوی ساعت ششم همکارم آرش حسنیا هم در کنارم خواهد بود تا هم به سوالات شما جواب بده و هم از ابعاد تکنیکی ماجرا و بازتاب نظرات آقای روحانی برامون بگه. آرش تهیه کننده برنامه هفتگی نماگره و توش هر هفته تحولات اقتصادی ایران و جهان رو بررسی میکنه، ضمن اینکه آرش حسنیا از روزنامه‌نگاران حوزه اقتصاد در روزنامه‌های داخل کشور بوده برای سالیان درازی. آرش، قبل از اینکه بریم سراغ شنونده ها، میتونی لطفا از قبل از هر چیز جزئیات اون چیزی که آقای روحانی پیروزی بزرگ اقتصادی خونده برای ما شرح بدیم؟
سلام، درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که باز در برنامه‌ای که ارتباطم با شما بی واسطه است حضور دارم. خب من شاید کیوان بهتر باشه اول یه توضیح مقدماتی، یعنی پیش از اینکه اصلا وارد بحث بشیم، درباره آمار بدم. اینکه ممکنه که در واقع ما امروز قراره که راجع به تجربه شخصی شنوندگان رادیو فردا صحبت بکنیم از این آمارهایی که خب حالا داره ارائه میشه و ممکنه که این آمار تایید نکنه این حس رو یا این تجربه شخصی رو، خب این ویژگی آماره، یعنی ممکنه که من بیکار باشم اما نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه، یا ممکنه که من سر کار باشم و اطرافیانی که میشناسم کار داشته باشن اما نرخ بیکاری بالا رفته باشه. همینطور درباره تورم یا همینطور درباره رشد اقتصادی که ممکنه که این رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشه، اما مادامی که بخواد در زندگی شخصی من یا مثلا در زندگی شخصی کسی که یک کاسبی جز داره یا کارمند یک اداره هستش با فاصله و با تأخیر زمانی به اون برسه. برای همین ممکنه که این آمار تایید کننده حس و حال شخصی افراد نباشه. نکته دوم این که یه نکته ای رو اساتید آمار به دانشجوهاشون در همون جلسات اولی که دانشجوها میرن سر کلاس آمار میرن میگن، و اون این هستش که ممکنه که آمار درست و صحیح الزاماً تمام واقعیت رو به شما نمایش نده. یعنی آمار ممکنه که جعلی نباشه، آمار ممکنه که درست و صحیح تهیه شده باشه، علمی هم تهیه شده باشه، اما همه واقعیت رو نشون نده. به این ترتیب که تفسیر آمار هم خودش بخشی از آمار هست که شما آمار رو از چه نگاهی و از چه زاویه‌ای تفسیر بکنی و از چه زاویه‌ای نگاه بکنی، بیشتر مثل نشانه‌ای برای یافتن راه حل و برای یافتن مسیر در آینده، مثلا نشانه‌ای مثل تب که نشانه یک بیماری است، اما برای اینکه شما بیماری رو پیدا بکنی که مشخصاً چیست، خب نشانه تب رو داری، اما ممکنه که دو عامل سبب ساز این افزایش دمای بدن یک بیمار شده باشن. و نکته دیگه این که ما از شرایطی به این امروز رسیدیم که داریم راجع به آمار صحبت می‌کنیم که چند سالی بودش که ما دچار یک برهوت آماری بودیم و به دستور رئیس جمهور پیشین مراکز تولید آمار در ایران هیچ آماری از شاخص‌های کلان اقتصادی منتشر نمی‌کردند. در یک سال گذشته خب این محدودیت‌ها برداشته شده و ما خوشبختانه با آماری سر کار داریم که می‌تونیم امروز نقدش بکنیم.
مرسی آرش. البته کماکان درباره این پیروزی بزرگ اقتصادی هنوز چیزی نگفتیم، اینطور که آرش اینجا گفته مثل که همین که آمار منتشر شده خودش پیروزیه. بریم سراغ ایرج از ایران که زنگ زده و پای تلفن هست و از ایرج بپرسیم که چی فکر میکنه، که بعد برگردیم آرش برامون جزئیات بیشتری از این پیروزی اقتصادی که آقای روحانی دربارش صحبت کرده بگه. آقای ایرج به شما سلام میکنم، بر روی خط تلفن هستید. شما درباره اظهارات تازه آقای روحانی چی فکر میکنید و تا چه اندازه عملکرد اقتصادی ایشون رو مثبت ارزیابی میکنید؟ تاثیرش از زندگی خود تون چطور بوده؟
خانش کنم، من سلام میکنم خدمت شما جناب و همه جنوبندگان عزیز. من در رابطه با دو موضوع خواستم صحبت کنم. موضوع اول اینه که برای بسیاری از جنوبندگان رادیو فردا این سوال پیش اومد.
ادامه میدیم برنامه ساعت ششم رو. برنامه ساعت ششم امروز اختصاص داره به آمارهای تازه‌ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه تلویزیونی اخیر خودش در روز دوشنبه اعلام کرده. آرش حسن نیا تهیه کننده برنامه نماگر در کنار من هست در استودیوی ساعت ششم. آرش، این پیروزی بزرگ اقتصادی رو درباره در واقع زمینه‌های انتشار این آمار و اهمیت انتشار این آمار برامون گفتی، حالا بد نیست که به خود این آمار هم اشاره کنی و بگی دقیقاً این آمار تازه چی هست.
درسته. خب مشخصاً مهمترین آماری که آقای روحانی هم مدام به اون اشاره کرده در ماه‌های گذشته، سه شاخص کلان اقتصادی رو مد نظر آقای روحانی است و سایر عوامل اقتصادی در دولت 11 هم. اول بحث تورمی که بهش اشاره کردی، که خب نرخ تورم به شکل محسوسی بیشتر از 50% کاهش پیدا کرده از اون زمانی که آقای روحانی دولت رو در دست گرفته. آمار شاخص کلان دیگه‌ای که در همین اواخر منتشر شده، آمار اون آمار مربوط به رشد اقتصادی است، که خب میدونیم نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8% بوده، سال 92 هم به همین ترتیب دو سال پیاپی ما رشد منفی رو تجربه کردیم، و به هر حال بعد از تحمل دو سال رشد منفی که برای اقتصاددان ها به معنای غلطیدن اقتصاد به ورطه رکود هست، در بهار امسال بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار امسال در مقایسه بهار پارسال رو 4.6% مثبت اعلام کرده. این از یکی دیگه از عددهایی هستش که آقای روحانی به عنوان پیروزی دولت ازش یاد میکنه، و بعد از این دو نرخ و این دو آمار، این دو گزارش، گزارشی بود مربوط به نرخ بیکاری در بهار امسال که این نرخ بیکاری رو هم مرکز آمار ایران در تابستان در تابستان امسال منتشر شد که نشون میده بعد از 22 فصل نرخ رشد بیکاری تک رقمی شده. خب این سه شاخص کلان اقتصادی که نشان دهنده افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم و نرخ بیکاری بوده، از مهمترین نشانه هایی بوده که آقای روحانی به این جمع‌بندی برسه که دولت ایشون در حوزه اقتصاد موفقیت های بزرگی رو کسب کرده.
مرسی. حالا درباره این که اقتصاددان ها درباره تک تک این آمار چه فکر میکنند و ارزیابی های مثبت و منفی از این آمار چه هست، آرش برامون باز هم خواهد گفت. بریم سراغ بابک از ایران که بر روی خط تلفن هست، همراه با ما. آقای بابک درود بر شما. درباره اظهارات تازه حسن روحانی و عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی در یک سال گذشته شما چه فکر میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت آقایان آرش و کیوان عزیزم. من خدمت دوستان در اتاق فرمانم سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم. من خدمت شما سریع عرض کنم که آقای حسینی، آقای حسنی، تمام این حرفا همه در حد صوتی، همه آمار و ارقامی. ما هیچ چیز واقعی در زندگیمون احساس نکردیم، ما هیچ چیزی ملموسی رو به عینه ندیدیم، هیچ پسندازی رو تو پولامون نرفته، هیچ چیزی در آمون نمونده. در یک کلام این خانم خانه‌دار رو میگن شاغل، سرباز رو میگن شاغل. اصلا خدمت شما کسی که داره مجبوری مثلا مثل هر کسی رو که اصلا خدمتون این با آقای احمدی نژاد در یک کلام هیچ فرقی نداره. آقای روحانی جفتشون از یه مرجع دستور میگیرن، از این نفر دستور میگیرن که رهبر هستش، که اصلا ما واقعا در یک کلامیات رئیس جمهور نداریم. و واقعا این سوال اینجا پیش میاد، اگه ما نخونیم درصد بیکاری داشته باشیم، پس اصلا ما اروپا چه فرقی داریم؟ پس ایران گلستان دیگه. پس این آمار ارقام و بیکاری و بیکاری این مسائل بدبختی که تو مملکت هست، ما رو بگذاریم ما کجا سرکش بینیدیم؟ این همه در حد صوت هیچی در زندگی ما وجود نمیده.
آقای بابک، حالا سوال من این هستش که شما در چه حالتی، آقای بابک در چه حالتی شما شخصاً به این نتیجه میرسید که عملکرد اقتصادی مثبت است؟ چه تغییری باید تو زندگی شما اتفاق میافتاد، در زندگی شما یا اطرافیانتون، که به این نتیجه برسید که دولت آقای روحانی عملکرد مثبتی داشته؟ در واقع انتظار شما چه هست؟
خب الان انتظارمون اینه که پول با ارزش بشه، ارزشی که ارزش ملی پول ارزش پول ایران با کاه و یونجه به نظر من برابره. ارزش پول ایران و کاه و یونجه برابره. آیش پول ایران هیچ ارزشی نداره. ما الان میدونیم پول ایران مثلا با 50,000 تومان مثلا آدم تو چیزی داره بره بیرون بره خرید کن، آدم برمیگرده مجبوره اصلا چمه هم میاره، اصلا مجبوره به اون طرف خریدار بده کارم میشه که آشنا باشه، اگه آشنا باشه میگه بعدا مثلا بیا. یعنی من از بحلی اول سآلو از آقای حسنی های عزیز کنم، این پول ملی ایران که یه ارزش دار میشه.
بله متشکرم از آقای بابک.
کلن
آره، من احساس میکنم که در واقع آرش اشاره ایشون هم به مسئله قدرت خرید مردم هست. وقتی که میگفت وقتی با پول خارج میشه از خونه میخواد که چیز بیشتری بتونه بخره، و بخش دیگه هم که قدرت پول رو بهش اشاره میکرد شاید به برابری پول با
ارزهای خارجی. بله خب با همین شروع، یعنی با همین ادامه بدیم ما. خب مهمترین عاملی که قدرت خرید رو در جامعه تحت شعاع قرار میده نرخ تورمه. یعنی شما به هر حال با درآمد محدودی که دارید مجبور هستید هر روز با قیمت‌های افزایش یافته ای سر کار داشته باشید که قدرت خرید شما رو پایین آورده. به تعبیری از تورم به عنوان ظالمانه ترین مالیاتی که از گروه‌های کم درآمد در جامعه کسب میشه یاد میشه، و این تورم مهمترین مهمترین مسئله هستش که
خب این تورم که کاهش پیدا کرده خب. از بالای 40 درصد رسیده به 21 درصد.
آره، اما یه نکته ای رو باید توجه کردش که همچنان نرخ تورم 20 درصده، 21 درصده، یعنی یک نه تنها دو رقمی است که 20 و 21 درصد هست. اگر ما بخوایم مبنای مقایسه رو نرخ تورمی که در اقتصادهای جهان در حال حاضر دارن تجربه میکنن، اقتصادهای جهانی و اقتصادهایی که با این آشوب‌های سیاسی و اقتصادی سر و کار ندارن، همچنان این نرخ تورم از بالاترین نرخ‌های تورم و جزو اولین دومی ها هست. من فکر می‌کنم که بعد از ونزوئلا همچنان ما دومین تورم بالای جهان رو داریم. نکته این هست که نقطه آغاز کجا بوده، یعنی همونطور که تو هم اشاره کردی تو مقدمت، ما نرخ تورم 40 درصدی رو تجربه کردیم و الان در نرخ تورم 20 درصدی هستیم. ضمن اینکه یه نکته ای رو هم باید در نظر گرفت که آقای روحانی روزی که دولت رو در دست گرفتن و فکر کنم در گفتگوی همون 100 روزگی ابتدای کارشون بود یا پیش از اون، دو هدف گذاری کردن برای نرخ تورم. یکی رسیدن نرخ تورم به 35 درصد در پایان سال 92 که خب اون محقق شد و به نظر می رسید که واقع بینانه اون نرخ رو تعیین کرده بودن، حتی کمتر از 35 درصد رو رسیدن. برای پایان سال 92 نرخ 25 درصد رو در نظر 93 نرخ 25 درصد رو در نظر گرفته بودن، یعنی خیلی بلند پروازانه نبود برنامه که گذاشته بودن. اما تا پیش از این که پایان سال 93 بشه، در نیمه نخست سال 93 به کمتر از 25 رسیدن. یه هدف گذاری جدید کردن که امروز حرف بر سر این هستش که تا پایان امسال به کمتر از 20 درصد برسونن. موضوع اینه که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، اما شتاب افزایش قیمت هاست که کاهش پیدا کرده. همچنان قیمت ها در ایران با نرخ 20 درصدی در حال افزایش هست. اینطور نیست که افزایش قیمت ها متوقف شده. با شتاب آرامتری نرخ کالاها سطح عمومی قیمت ها داره افزایش پیدا میکنه و شاید این برای جامعه ایرانی خب احساس خیلی زیادی به بار نیاره، چون که اونها دنبال این هستن که اساسا افزایش قیمت ها متوقف بشه، نه اینکه حالا یه موقعی 40 درصد افزایش پیدا میکرده حالا شده 20 درصد.
خب اینطوری که من فهمیدم پس از 41 از بالای 40 رسیده به 21 درصد، خود این رقم که کم شده خیلی خوبه، ولی خب بازم 21 درصد زیاده. حالا در ادامه بازم از آرش خواهیم پرسید که برامون از نرخ تورم در کشورهای دیگه هم بگه تا بتونیم مقایسه بهتری داشته باشیم برای اینکه وضعیت در کل جهان در اقتصاد امروز جهان چطور هست. اتفاقا چند تا از شنونده‌های رادیو فردا از نقاطی غیر از ایران بر روی خط تلفن هستن تا درباره وضعیت اقتصادی ایران نظر خودشون رو بگن. اول از همه میریم سراغ بابک از هلند. آقای بابک به شما سلام می‌کنم. نظر شما درباره تصمیمات اقتصادی دولت آقای روحانی و تغییراتی که بهش اشاره شده چه است؟
درود بر شما، روزتون بخیر. در تایید فرمایشات آرش عزیز، رکود اقتصادی به این گفته میشه که رشد اقتصادی کشور در چند سال متوالی منفی باشه و این اصطلاح بین اقتصاددان ها بهش رکود اقتصادی میگن. ایران رشد اقتصادی نداشته که بخواد منفی باشه، به شدت پایینه. همینطور که از بدنه خود نظام آقای از مسئول اتاق بازرگانی ایران چین حتی ایشون هم فرمودن ما اگه بخوایم تورم رو از بین ببریم و رشد اقتصادی داشته باشیم، باید سرمایه گذاری خارجی در ایران بشه، اشتغال زایی بشه، کار فراهم بکنیم. این هست که تأثیر شد تو زندگی جامعه ایران خواهد گذاشت، نه اینکه بیایم با دادن یک سری آمار ارقام بیاییم بگیم که آره رکود از بین رفت، الان ما داریم پیشرفت میکنیم، ظرف 6 ماه آینده زندگی همه ایرانی ها طلا میشه. این غیر ممکنه. متاسفانه اقتصاد ما بیشتر سیاسیه، همینطور که رهبر ایران هم گفتن علوم انسانی باید بازنویسی بشه و به نحوه اسلامی و اقتصاد یکی از پایه های علوم انسانیه.
بله، ممنون آقای بابک. آرش، رکود از بین رفت یا نرفت بر اساس این آمار تازه‌ای که آقای روحانی؟
راستش این بحثیه که بین اقتصاددان‌ها در ایران و خارج از ایران هم در افتاده که آیا به صرف اینکه رشد اقتصادی در یک فصل مثبت بشه، حالا چه 4.6 چه 0.5 درصد چه 2 درصد، آیا این به مفهوم خروج از رکود هست یا خیر. برخی معتقدن که بله، به صرف اینکه اصلا نرخ رشد اقتصادی مثبت بشه. حالا این نرخ رشد اقتصادی میخوام من اصلا بگم که چیه این مجموعه تمام فعالیت‌های اقتصادی در یک اقتصاد ارزش افزوده‌ای رو که ایجاد می‌کنه، این مجموعه‌اش رو ما میگیم تولید ناخالص داخلی. هر چقدر که این میزان رشد پیدا بکنه، خب این میشه رشد تولید ناخالص داخلی که همون جی دی پی است که اصطلاحاً به رشد اقتصادی گفته میشه و تعبیر میشه. اما گروهی میگن که نه، مثلا برای اقتصادی مثل ایران رسیدن نرخ رشد اقتصادی به رقم‌های بالا مثل 8، مثل 9، مثل 10 و تداوم این رشد هست که نشان میده که یک اقتصادی به ابعاد ایران، یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران از رکود خارج شده. تا اینجای کار خب مثبت شدن یک فصل رشد این رشد تولید ناخالص داخلی به خودی خود اتفاق خوبیه، اما بحثی که منتقدان دارن این هست که این رشد چقدر مداوم خواهد بود. یک دوم بحثی که خب حالا یه بحث ریشه‌ای تر هست و اصولا اقتصاددانان نهادی رو بیشتر به اون میپردازن، چون بحث‌های کیفیت یا بحث‌های اجتماعی و سیاسی رو هم بیشتر میبینن و نهادها رو هم در بحث‌های اقتصادی وارد میکنن، به کیفیت رشد میپردازن که میگن که حالا که رشد مثبت شد، حالا که رشد مداوم هست، حالا که رشد پایدار شد، آیا این رشد رشد با کیفیتی هست یا خیر؟ آیا این رشد حاصل خلاقیت در اقتصاد هست؟ آیا این رشد حاصل مثلا بزرگ شدن بخش تولید صنعتی است که به هر حال علم بیشتری میخواد، ارزش افزوده بالاتری داره، سرمایه‌گذاری بیشتری میخواد، یا این حاصل مثلا رشد بخش خدماته؟ اینها وقتی که این آپشن ها و این عوامل رو هم وارد میکنی به رشد، خب اون موقع باید با نگاه تردیدآمیز بیشتری به این 4.6% مثبت در بهار نگاه کرد. یه نکته مهم دیگه ای هم که خب باعث تردید شد توی این روزهایی که نرخ رشد اقتصادی اعلام شد اینه که نرخ رشد اقتصادی که گفته میشود 4.6% رشد کرده، نرخ رشد بهار، رشد اقتصادی بهار امسال در مقایسه با یک مبدأ است. اون مبدأ کجاست؟ فصل بهار پارسال، فصل بهار 92، نه با سال 92، نه با فصل دیگری از سالهای دیگر، با فصل بهار 92 که اتفاقا وخیمترین اوضاع اقتصادی ایران در همون در این دو سال گذشته که نرخ رشد منفی بوده و در رکود بوده اقتصاد، بدترین فصل هم همین فصل بهار 92 بوده. بهار امسال به بهار 92 است که 4.6% رشد کردیم. معمولا رشد اقتصادی رو سالانه اعلام میکنن و اون معنا داره. البته خب رشدهای فصلی هم معمول هست، در تمام اقتصادهای دنیا هم اعلام میشه فصل به فصل و خیلی هم اتفاقا عدد مهمیه، چون که میتونه نشانه باشه برای سیاستگزاران اقتصادی، برای فعالان اقتصادی. شاید مثلا اگر نرخ رشد تابستان اعلام بشه به واسطه اینکه بخش کشاورزی هم در بخش تابستان، در فصل تابستان رشد ارزش افزوده بیشتری داره و تولیدات بیشتری رو انجام داده باشه، شاید بخش کشاورزی مثلا در فصل تابستان نسبت به تابستان پارسال اون هم رشد بیشتری رو داشته باشه. البته عوامل بسیاری در این حوزه خب موثرن، مثل میزان بارندگی، بهره‌وری از زمین، مکانیزاسیون و سایر عوامل.
شنونده برنامه ساعت ششم هستید. آرش حسنی‌ها در حال توضیح بود درباره رشد اقتصادی و آمار تازه‌ای که حسن روحانی اعلام کرده و همینطور مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 00420221122454 شماره‌ای که میتونید باش تماس بگیرید و به ما بپیوندید، مثل همین شنونده کوهسار که از ایران زنگ زده، هم اکنون همراه ماست بر روی خط تلفن. آقای کوهسار به شما سلام میکنم، نظرتون رو و ارزیابی شما رو از عملکرد اقتصادی حسن روحانی میتونیم بشنویم.
خسته نباشید. دای حسنیان سلام میگم، خسته نباشید میگم با این زبان بلیغ و خیلی ساده که چیزای اقتصادی رو توضیح میدن. کاش اون تورم نقطه به نقطه هم در یک فرصتی توضیح بدن که برای مردم، برای کسایی که برای مثل من نمیدونن، بدونن که فرقش چیه با نرخ تورم سالانه. من فکر میکنم آقای روحانی عملکرد دولت برای اینو ما تو زندگی روزمرمون هم احساس میکنیم دیگه، اون فشار تورمی که میرفتیم. حالا امیدوارم مردم فراموش نکنن، امروز چیزی رو میخریدی فردا میرفتید شلوغی عجیبی تو این فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود، حتما مردم یادشونه. طرف سمگوده تو اینا رو مصرف میکنید که حالا نخرم فردا بیام بخرم، مثلا حتی پفک و نمیدونم چیپس و این چیزا فردا بعد مثلا یکونیم برابر بخرم. میگم خب خیلی از اینا رو شما استفاده نمیکنید، دور میریزی، این بازم گرونتر برات ده. خب بعضی اینو متوجه میشدن و اون ترس از فشار تورم که روزمره بود، حالا این خوشبختانه متوقف شده. من فکر میکنم اگه مسائل اقتصادی خارجی یا ارتباطات خارجی اگر حل بشه، خب دولت با این نگاهی که داره، نگاهش دراز مدته، یه نگاه خیلی عجیب غریب و بسیار آسیب رسانی که دولت قبلی داشت، نهم و دهم و مثلا دهم، این بود که نگاهش روزمره بود، یعنی به قول معروف عامیانه که از نوک دماغشون طرفدار رویا نمیدید و نمیخواست ببینه. قانونایی که میذاشت امروز میذاشت تغییر میداد. ما سالها قبل برنامه اینطوری داشتیم. یکی از چیزایی که خیلی میگفتیم اون موقع بحث چین بود و اون برنامه های آقای دنگ شیاپینگ و که چطور اقتصادمون تغییر کرد، یه بحثی که میکرد اینه که یک قانون اقتصادی، یه برنامه اقتصادی متوسط اگه طولانی مدت باشه بهتر از یه برنامه خیلی هوشمندانه است که شما هی عوضش کنید، یه برنامه خیلی خوب و با یه برنامه خیلی خوب دیگه در کوتاه زمان عوض کنید. و این تداوم من فکر کنم یکی از دلایل اینه که تقریبا موفق بوده با وجود اینکه شرایط ارتباط بین المللی خیلی تغییر نکرده.
بسیار سپاسگزارم از کوکسار از ایران، نظراتش رو شنیدیم. میریم سراغ جمال از فنلاند. آقای جمال به شما سلام میکنم، نظر شما چه هست و ارزیابی میکنید، چطور ارزیابی میکنید عملکرد اقتصادی دولت‌های روحانی رو؟
بنده حضور شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان سلام عرض میکنم، با تشکر از برنامه خوبتون و با تشکر از جناب آقای آرش حسنیا با توضیح بسیار زیبا شد. ابتدا بنده راجع به تورم عرض کنم. تورم در بعضی مواقع که به درجه به اصطلاح اشباع میرسه خیلی طبیعیه که به این صورت پایین بیاد. دلیلش هم اینه که به اصطلاح تورم به نقطه اشباع رسیده ولی دستمزدها به اون اندازه بالا نرفته. این طبیعیه که نمیتونه به اون سرعت بره بالا. و در ضمن همین تورمی که هست که 21% به این معنا نیست که اجناس ارزان‌تر شده باشه. از اونجایی که به عنوان مثال به شما عرض کنم در این مدت آیا حقوق کارمندان و دستمزد کارگران به میزان 21% افزایش پیدا کرده یا نه؟ خب اگر افزایش پیدا کرده باشه این میشه 0-0 مساوی، اینجا میگن پلوس مینوس نول، اینجا اینجوری که نشده. بنابراین این در یک موضوع. در یک موضوع دیگه که خیلی مهمتر از هم است، این حالت احساس مردم هست که آیا این ارزش پولشون در بازار ابتدا ملی و در ثانی در بازار بین المللی چه ارزشی داره و این ارزشش رو خیلی پایین میبینم. به صورت با تحقیقاتی که از داخل ایران میشه، مردم ایران برای پول خودشون ارزشی قائل نیستن و پولشون ارزشمند نیست براشون. به عنوان مثال خود بنده در تماسی که گرفته بودم هفته گذشته شنیدم که مثلا 1000 تومانی به عنوان پول خورد حساب میشه. این درست است. این در مورد عرض کردم که تورم. و البته در مورد رشد اقتصادی این 4.6% به نظر درست نمیاد و با این سرعت انجام نمیگیره. از نظر اطلاع شما هیچ کشور اروپایی در حال حاضر اینقدر رشد اقتصادی نداشته، حد اکثر 0.5% تا 1% بوده. ولی این به این معنا نیست که این چهارم دروغ بگن. احتمال داره نوع سفارشی که میدن برای اداره آمار فرق کنه که اداره آمارم در بعضی شاخص هایی که ارائه میده این عدد رو نشون میده. ولی اگر این موضوع درست باشه باید تبریک فراوان گفت برای جناب آقای رئیس جمهور.
ممنونم از آقای جمال، متشکرم از شما. بریم سراغ، ببخشید آقای جمال ناچارم صدای شما رو قطع بکنم چون تعداد زیادی از شنونده ها میخوان صحبت بکنن، نظراتشون رو بگن. بابک از آمریکا بر روی خط تلفن هست. آقای بابک به شما سلام میکنم، نظرات شما رو هم میشنویم تا بریم بخشی از این نظرات رو با آرش هم در میون بذاریم و سوالاتی که از آرش رو دارم پاسخشون رو بگیریم. آقای بابک ما منتظر نظر شما هستیم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون خوب بشه و سلام میکنم خدمت کارشناس برنامه که هم با توضیحات ساده و خوبشون همه رو به صلاح روشن میکنن. عرضم بزرگت من چیزی که تجربه خودم که از اینجا که خارج از ایران دارم، تعداد زیادی از ایرانی ها رو میبینم که جدیدن میان اینجا و نمیدونم با چه ویزاهایی میان ولی پولهای خیلی زیادی میارن، یعنی خیلی حجم هست پولش، یعنی بیشتر حتی توی آمریکا هم بانک ریال بوده و تبدیل کردن به دلار، پولهای خیلی عجیب غریبیه
به این طریقی با بعضیشون کانکت پیدا کردم که مثلا مهمونی اینا، اینا فهمیدم اینا بیزینس هایی داشتن تو ایران که به صورت پولشویی، یعنی در واقع تبدیل ریال به دلار یا ارزهای دیگه و تجارت های فیک داشتن اونجا.
بله.
و اینا هستن که به اصطلاح
آقای بابک شما عمل ارزیابیتون اگر مشخصا در مورد موضوع برنامه صحبت بکنیم، چون به هر حال اتفاقات زیاد
این موضوع میخوام صحبت کنم. ببینید اینا تجارت های بزرگی میکردن تو اینا، حالا به اصطلاح قاچاق رو نمیدونم دقیقاً چه بوده، ولی به خاطر این تحریم ها بوده دقیقاً. بعد این پولا رو تحریم به دلار کردن و خارج کردن و دارن الان چه زندگی میکنن و دارن به ریش مردم ایران هم میخندن از جمله ما.
بله شما میگید در واقع به خاطر تحریم ها عده ای از بغل این تحریم ها پولدار شدن.
پول های خیلی شدن، یعنی
و این پول ها هم خارج کردن از ایران،
خارج کردن و تعدادشون اینجا هست، یعنی جلیج شمان.
بله.
و همونطور به اصطلاح ریش دارن و خیلی مثلا مؤمن هستن ظاهرا.
خیلی ممنون آقای بابک، متشکرم از اینکه تماس گرفتید. آقای امین از روسیه، نظر ایشون رو هم بشنویم و بریم سراغ آرش که همینطور داره تعداد سوالات ازش افزایش پیدا میکنه. آقای امین شما چه فکر میکنید درباره اظهارات تازه حسن روحانی، این آمار تازه که اعلام شده؟
خدمتتون عرض کنم آمار در ایران یک شعار تبلیغاتی است، دروغ و بنابر شرایط زمانی و مکانی عوض میشه، یک گزارش علمی نیست. من در سال 1364 مسئول آمار و تعداد بیماران توبرکولوز یا سل در شهر خراسان بودم، زحمت کشیدم 3 ماه 4 ماه رفتم در به بیمارستان ها، روستاها، خانه‌های بهداشت، تعداد بیماران سلی رو چه در ایرانی ها و چه در مهاجرین محترم افغانی یافتم. آمار خیلی زیبایی نوشتم براشون و توقع داشتم که بگن دست درد نکنه از نظر علمی، هر کس میخون این حرف رو میزد. ولی نماینده حراست از وزارت بهداری در تهران به من زنگ زد که آقای فلانی آمار درست نیست. من بهشون گفتم که آقا سلام عرض میکنم، آمارم درست نیست یا این که زیبا نیست؟ آفرین.
بله.
زیبا نیست.
بله. در نهایت شما اعتقاد دارید که آمار اونطوری که باید منتشر نمیشه، بی اعتمادی به آمار
هست. جایی که جمهوری اسلامی به روی کار آمده، یک چرت، یک بازیچه.
بله. مرسی. خیلی ممنون از امین از روسیه. و بریم سراغ آرش، چند تا موضوع رو در واقع باش در میون بذاریم. اول از همه کوهسار از ایران آرش خواست که تورم نقطه به نقطه رو هم شرح بدی و درباره اون هم با توجه به این عدد و رقم های تازه بگی.
خب تورم نقطه به نقطه در واقع ما دو مدل تورم داریم، یکی تورم نقطه به نقطه است، یکی تورم 12 ماهه منتهی به اون دوره گزارشی که گزارش ها بهش اشاره میکنن، مثلا تورم سال منتهی به شهریور ماه امسال، 12 ماهی که منتهی میشه به شهریور ماه امسال که تورم سالانه است. خب تفاوت این دو تورم چیست؟ تورم 12 ماهه منتهی به یک ماه یا تورم سالانه در واقع متوسط تورمه، اما تورم نقطه به نقطه مقایسه تورم در یک ماه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشتهش هست. به نوعی تورم نقطه به نقطه شتاب تورم از یک نقطه به یک نقطه که مثلا شهریور ماه سال 92 است به شهریور ماه 93 که این رو نشون میده که اونجا و ایستاست، یعنی ما داریم دو نقطه رو با همدیگه مقایسه میکنیم. اما تورم 12 ماه منتهی به یک ماهی که تورم 12 ماه هست یا تورم سالانه است، در واقع ما متوسط یک سال رو با متوسط یک سال مقایسه میکنیم. اگر این سال به اسفند منتهی میشد، مقایسه تورم سال 92 با مقایسه تورم سال 93 است که به نوعی دو سال درگیر این عدد هستند، هم سال 92 هم سال 93. خب حالا که ما به پایان
21 درصد کدومه این که الان داریم 21
این سالانه است. حالا اگر حالا که ما به اسفند نرسیدیم، مثلا میخوایم تورم شهریور ماه سالانه رو بگیم، میایم 12 ماهی رو که از شهریوری شروع شده به شهریوری منتهی شده که میشه 12 ماه، این رو در نظر میگیریم که باز متوسط تورم منتهی به شهریور 92 است در مقایسه با متوسط تورم منتهی به شهریور 93 که دو تا 12 ماه رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. این از توضیح این دو نرخ تورم.
یک نکته دیگه رو هم بله جمال از فنلاند اشاره کرد بهش و اون مسئله افزایش حقوق ها بود و گفتش با توجه به نرخ تورم 21% اگر افزایش حقوق ها به شکل متناسبی انجام نشه کماکان قدرت خرید مردم روز به روز کمتر میشه. وضعیت افزایش حقوق ها در یک سال گذشته رو
جمال به نکته جمال درست میگم؟
بله جمال از فنلاند
جمال به نکته اشاره کردش که اتفاقا خیلی از اقتصاددان ها در ایران هم به این نکته اشاره داشتن که این کاهش تورم حاصل رکودی هست که بر اقتصاد حاکم بوده، یعنی مردم چون پول ندارند و چون اقتصاد گردش نمی کنه خب خرید کمتری کردند، قدرت خرید این رو ندارند و این بخشی از این تورم کاهش شتاب تورم البته بگیم دقیق تر هست، چون تورم که کاهش پیدا یعنی قیمت ها که کاهش پیدا نکرده، شتاب تورم است که کاهش پیدا کرده. این کاهش شتاب نرخ رشد تورم رو با رکود پیوند می زدن، یعنی خب وقتی که راکد اقتصاد کسی پول نداره چیزی بخره خب قیمت ها هم بالا نمیره و گفتن که خب این تا اینجاش منم موافقم که ممکنه که بخشی از این کاهش نرخ تورم ناشی از همین رکودی بوده که دو سال در اقتصاد ایران حاکم بوده، اما گفتن که تورم یه حد بالایی داره که وقتی به اونجا میرسه دیگه بیشتر از اون نمیتونه بشه. خب من جسارتا از اینجا با ایشون اختلاف نظر دارم، چون که خب مثلا تو کشورهایی مثل زیمبابوه یا سابقه کشورهای اروپایی پیش از این بوده که این تورم اصلا اینقدر میرفته که به جاهایی میرسیده که عجیب و غریب بوده. خب خوشبختانه اقتصاد ایران اونجاها رو تجربه نکرده و تورم بالاترین تورمی که داشتیم تورمی بوده که در دوره آقای هاشمی اون دوره‌ای که سیاست‌های تعدیل داشت اجرا می‌شدش یه تورم نزدیک به 50% رو ما سال 74 تجربه کردیم، اون بالاترین و رکورد تورم بوده در سال‌های گذشته و این تورمی که در دولت نهم و دهم شاهدش بودیم. سوال دیگه
و نکته بعدی بی‌اعتمادی به آمار بود که امین از روسیه به اشاره کرد، خود آقای جمال از فنلاند هم گفتش که این 4.6% مثلا 4.6% رشد اقتصادی خیلی بعیده.
آره گفتن که خیلی بالاست و تو اروپا اگر این اتفاق بیفته خیلی درست میگن، چون که بخشی از این رشد اقتصادی، حالا من میتونم این رشد اقتصادی رو هم روش اگر فرصت باشه بیشتر بگم که اصلا ناشی از چی بوده و چه حوزه‌هایی بیشتر تغییرات کرده که این نرخ رشد اقتصادی به کجا رسیده، اما این که در یک کشور اروپایی که داره اقتصاد با حد اکثر ظرفیتش کار میکنه و برای باز کردن یک ظرفیت جدید نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار هستن یا حتی نیروی کار کافی ندارن، باید مثلا مهاجر بپذیرن که اون نیروی کار بیادش این اقتصاد رو بتونه در حد همون 0.5% یا 25% یا 1% نهایت 0.5% بتونه افزایش بده. خب این خیلی متفاوته با اقتصادی مثل ایران که در سالهای 91 و 92 و 90 که تحریم ها مدام افزایش پیدا کردش در دوره دولت آقای احمدی نژاد، بسیاری از صنایع موجود در ایران با ظرفیت های 50% 40% و با ظرفیت های خالی داشتن کار میکردن. خب کافیست که با یک امیدی که به این اقتصاد تزریق شده از طریق حالا بحث توافقنامه ژنو یا به هر حال احساس سرمایه گذار از این که حالا دولتی رو ما سر کار داریم که ممکنه که سیاست های اقتصادیش با ثبات تر باشه، یا تجربه کاری به هر حال وزرای اقتصادی آقای روحانی که در دولت آقای خاتمی و در دولت آقای هاشمی وزارت خونه های مشابهی رو اداره می‌کردن، شاید این اطمینان رو به اون سرمایه گذار داده که حالا میشه سرمایه گذاری بیشتری کرد، حالا میشه ظرفیت تولید رو بالا برد، یا از همه مهمتر حالا میشه نفت فروخت، حالا میشه بازار جدیدی دوباره برای پتروشیمی که تحریم ها دست و پای اون رو بسته بود پیدا کرد. خب همین اتفاق کافیه که در اقتصادی مثل ایران یک فصل با یک فصل دیگه 4.6% افزایش پیدا بکنه رشد اقتصادیش، و در اقتصادی مثل یک کشور اروپایی که با حد اکثر ظرفیت داره کار میکنه برای رسوندن این رشد به 0.5% بسیار کار سختری هست انجام دادنش.
خیلی ممنون. حالا حتما بازم در مورد ریشه های این بی‌اعتمادی به آمار در ایران هم میتونیم صحبت بکنیم و گروهی از شنوندگان بر روی خط تلفن منتظر هستند که بیان روی خط تلفن، و باز هم یادآوری میکنم 00420221122454 شماره ای که میتونید تماس بگیرید تا در برنامه ساعت 6 نظرات خودتون رو بگید. آقای علیرضا از سبزوار بر روی خط تلفن هست. آقای علیرضا سلام بر شما، منتظریم تا نظر شما رو بشنویم و ارزیابی شما رو از اظهارات تازه حسن روحانی و عملکرد اقتصادی دولت ایران.
خوب میاد؟
خوب نبود، الان خوب شده آقای علیرضا، بفرمایید.
بله. ببینید آقای روحانی توی اول مصاحبه ای که به عنوان رئیس دولت 11 داشتن یه جمله گفتن، به نظر من امروز معیار و ملاک بررسی حرفای اقتصادی شما باید همون اول جملهش باشه. آقای روحانی تو اون جمله گفتن به نظر من معیار مهم در بحث تورم و اندازه‌گیری آن چیز مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. اینها در مراحل بعدی پنبه در ارتباط به وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی استفاده دارن و نیازی به آمار نیست. هر کسی میتواند در ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند. به نظر من این آمار شما روحانی اعلام کردن بیشتر در ارتباط آمار مرکز آمار و از بانک مرکزی بود. امروز مردم ما با مراجعه به جیب خودشون بلحقه میتونن بفهمن که این صحبتهای آقای روحانی بیشتر به نظر من آمار سازیه، یعنی همون جوری که ایشون تو قضیه توافق ژنو هم ادعای کردن که این توافق ژنو یعنی تسلیم قدرت شرق و غرب در برابر ایشون دولت ملت ایران، مثل همون یه مقداری اغراق کردن تو این قضیه. چون واقعا ما الان داریم شاهد هستیم که تو این یک ساله بحث ارزونی نشده، پایین اومدن رکود هم به دلیل این بوده که پایین اومدن نرخ تورم هم به خاطر رکود اقتصادی بوده. یعنی این بالاخره کار شاهکاری نیست که شما همه ببندید، واردات زیاد کنید، تولید داخل رو متوقف کنید و بگید ما تورم آوردیم پایین. در صورت شما بتونید ادعا کنید که از توقف تورم و از بالا رفتن اون جلوگیری کردید که شما در حال تولید باشه مملکت تو تورم رسیدین بردم. یعنی اگه همه چیز رو بخوابونید بعد ادعا کنید که ما تورم آوردن پایین، اینه که بنظرم کار شاهکاری نیست. هر کسی دیگه ایرم میتونه چه کار رو کنه. در مورد بحث تحریم ها شما نگاه کنید، آقای روحانی الان حدودا 15 ماهی که سر کار اومدن، این همه هم امتیاز داده شده به غرب، این همه بالاخره در مورد در مقابل توهین های مقام های تهدید به مردم ما، به دولت ما سکوت کردن به عنوان که حسنیت خودشون رو نشون میدن. در مقابل آقای روحانی چی گرفته؟ در مابینتهای این همه توهینی که شده به مردم ما توهین شده، آیا 18 بار تحریم جدید برای ما وضع نشده؟ روز به روز لحن مقامات تردید گستاخانه تر نمیشه برای ما
تحریم های بیشتر که وضع نشده. البته حالا اون یه بحث دیگه است، اصلا مسئله تحریم ها یا حتی لحن مقام های غربی مرتبط با این برنامه نیست. ولی اینجا کار اونطور که من فهمیدم شما منتقد جدی آقای روحانی هستید و عملکرد ایشون رو به هیچ وجه مثبت ارزیابی نمی کنید، چه در زمینه اقتصادی و حتی در زمینه سیاست خارجی.
آقای روحانی در حوزه سلامت بسیار عملکرد خوبی داشتن، یعنی میشه گفت این طرح سلامتی که وزیر هوشمند بهداشت داره پیگیری کنه بسیار خوب بوده، در این که هزینه ها رو بسیار آوردن پایین. اگه به آقای روحانی
هزینه های درمانی رو بله
انجام داده باشه دولتش، چون قطعا از ایشون باید تقدیم شده. ولی در مورد بحث اقتصادی به نظر من حرف خود آقای روحانی ملاک قرار بگیره که ما به آمار بانک مرکزی مرکز آمار نگاه نکنیم، به جیب مردم نگاه کنیم. الان واقعا
هنوز گفتیم
اون حرفایی که خود روحانی میگفت زیاد به نظر من درست نبوده.
بسیار سپاسگزارم.
سلامت از آن با مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان ها شما میزان رضایتمندی مردم از
خیلی ممنون آقای علیرضا سبزوار، از شما تشکر میکنم. آرش، اینطوری که آقای علیرضا اصرار داشت و میگفتین که تأثیری بر روی جیب مردم نذاشتین، البته همون بحثیه که در ابتدای برنامه هم تو بهش اشاره کردی، ولی خب خود آقای روحانی هم جایی گفته بود که این جمله‌ای که ایشون نقل قول کرد از ایشون که اهمیت بسیاری داره وضعیت جیب مردم به زبان ساده. حالا این آمار تازه فکر میکنی که اگر که خیلی بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم، در واقع کی تأثیرش رو باید مردم انتظار داشته باشن که بر جیب خودشون ببینن؟
یه تعبیر خیلی جالبی آقای مسعود نیلی که مشاور اقتصادی آقای روحانی هستن، اقتصاددانند و استاد اقتصاد دانشکده صنعتی شریف هستن ایشون، که به نوعی یه جوری میگن میشه گفت که مثلا تئوریسین اقتصادی دولت هم هستن، تعبیر جالبی داشتن راجع به این موضوع. تشبیه میکردن نرخ رشد اقتصادی یا این نرخایی رو که ما راجع بهش صحبت میکنیم به تأثیرش در جیب مردم یا معیشت مردم، به این که ماشین‌های زیادی پشت یک چراغ قرمز یک ترافیک خیلی شدیدی ایستادن و تو ترافیک گیر کردن، اینایی که اون آخر وایسادن اگر ما مردم باشیم، یعنی کسایی که کسب کار جز دارن، خرد دارن و حقوق بگیرن، هی نگاه میکنن به اون جلو، میبینن که چراغ سبز میشه، زرد میشه، قرمز میشه، سبز میشه، زرد میشه، قرمز میشه، اما کسی تکون نمیخوره. خب پیش خودشون فکر میکنن که یا این چراغ خرابه که الان خب خیلی از شنونده های ما میگن که این آمارها همه آمارسازیه. این اون نگاهیه که فکر می‌کنم خب این چراغ خرابه، الکی سبز و زرد و قرمز میشه. اما نکته دیگه اینه که اون چهار راه پره، یعنی پر از ترافیک. دو سال رکود بوده، دو سال تورم 40% بوده، دو سال وضعیت اقتصادی نابسامان بوده، بس تحریما بوده و اینها. تا اون چهار راه خالی بشه، این چراغ سبز بشه دوباره و این ماشینایی که جلوی ما هستن که بخشای پیشران اقتصادن، بخشی مثل بخش نفت که از مؤثرترین بخشا بوده عملکردش در رسیدن این نرخ رشد 4.6%، تا اینا حرکت بکنن و برن جلو کمی طول میکشه تا نوبت به ما برسه که در ترافیک اون عقب عقبا موندیم. یعنی کسایی که کسب و کار خرد دارن، کسایی که حقوق بگیر هستن، کسایی که کارگر هستن. من هم موافقم که این نرخ آمار و این آمارهایی که ما اعلام میکنیم در نهایت باید روی سفره مردم اثرش رو بگذاره و اونجا مردم متوجه بشن، اما فکر میکنم که خب با تأخیر این اتفاق میفته و همونطور که اولم اشاره کردم و باید تأکید کرد اینه که الزاماً آمارهای درست تمام واقعیت رو نشون نمیدن. یه نکته خیلی مهمی هم هست و اون این که یکی از دوستان گفتش که شاهکار نبوده کاری که آقای روحانی کرده. درسته، اگر به منم امروز به شما بیان بگن که یک کشوری داریم، نگن ایران بوده، یک کشوری داریم که نرخ تورم توش 20%، خوبه؟ افتضاحه. خوب چیه؟ اصلا مگه میشه افتخار کرد؟ مگه شاهکاره؟ خب آقای روحانی به هر حال سیاستمدار باید افتخار بکنه به نرخ 20% تورم که بهش دست پیدا کرده. اما یه زمانی از شما میگه که خب این نرخ تورم مربوط به کشوری است به اسم ایران که سال گذشته همین موقع نرخ تورمش 40% بوده، حالا شده 20%. اون موقع میشه گفتش که خب اتفاق مهمی افتاده، شتاب نرخ تورم کم شده. الان این دوست عزیزمون که آخرین نفر که صحبت کردن گفتن که شاید ارزونی نیستیم. اصلا حرف ارزونی هنوز خیلی مونده که بزنیم. الان حرف اینه که دیگه قیمت ها 40% بالا نمیره، 20% بالا میره که خیلی بده.
حسین از دانمارک برای خط تلفن همراه ما هست. آقای حسین درود بر شما، شما چطور ارزیابی میکنید اظهارات تازه آقای روحانی و عملکرد اقتصادیشون؟
سلام جناب آقای حسینی و خدمت اخوان عزیزتون آقای حسن میا. من به عنوان یه نابینا افتخار میکنم که باز تونستم با همیهنان صحبتی داشته باشم و قبلنم مصدح اوقات آقای بقراطی شده بودم. از کار خدمتتون که مسائل اقتصادی آقای روحانی منظورش اینه که ما نذاشتیم بره بالاتر، یعنی هنگه اومده پایین. من که یه آدم هیچ کار هستم کل شکایت بمیشه که هیچ تغییر در زندگی ما داده نشده. ایشون وقتی میگن تورم اومده پایین یعنی نرفته بالاتر، یعنی ما داریم جلوشو میگیریم که 40% نمیره بالاتر.
بله آره. متشکرم، خیلی ممنون از آقای حسین از دانمارک که نظرشون رو گفتن. آقای شهاب از کرج بر روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای شهاب سلام بر شما، مشتاقیم که نظر شما رو هم بشنویم.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. جناب حسینی من میخواستم بگم که من نمیدونم اینا چجور من آمان میدن با اون که ما داریم توی زندگی روزمرمون می‌بینیم که امروز مثلا من پنیر می‌خورم 3000 تومان، فردا میرم همون پنیر رو با همون مال می‌خورم 3500 تومان. ما نمی‌دونیم اینا چجوری آمار بدن شما که از چه تاریخی مردم بیان اعتراضات خودشون رو در قالب تجمع ها اعلام کنید. عزیزان من مردم
آقای شهاب خیلی ممنون. حالا شما مشخصا قبل از اینکه یک راه حل اونطوری میخواید پیدا بکنید برای اینکه تمام مشکلات رو حل بکنید، میتونید در مورد وضعیت شخص خودتون بگید که آیا در یک سال گذشته در قدرت خرید شما هیچ تغییری رخ داده یا نه؟
مطمئنا با این حال که حقوقم هیچ تغییری نکرده،
یعنی افزایش پیدا نکرده حقوق شما به هیچ وجه؟
هستش که پیدا نکردیم از این دارم کاله ها سر به تا نکشیدن. خب مردم این نوع آبانی که شهر ما همایل اعلام میکنه بیان بردن تو خیابون.
آقای شهاب خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید و نظرات خودتون رو دارید میگید. آقای حسن از کانادا همراه ما هستن بر روی خط تلفن. ازتون خواهش میکنم که درباره موضوع برنامه هم اگه امکان داشته باشه حتما صحبت بکنید. آقای حسن، عملکرد اقتصادی آقای روحانی و آمار تازه‌ای که منتشر کردن رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آماری که آقای روحانی جدیدن دادن به واقعیات خیلی نزدیک بوده، ولی عدم بی احتمالی مردم با آمار اینه که در 8 سال گذشته در دوره دولت نهم دهم هرچی آمار که بانک مرکزی میداد آقای احمدی نژاد به دلخواه خودشون رو تغییر میداد، چون یکی از بزرگان آمار مرکز بانک مرکزی، من وقتی که باهاش صحبت میکردم در دلش این بود که آماری که ما میدیم و آماری که پخش میشه اصلا هیچ با هم همخوانی نداره. متاسفانه در این 8 سال گذشته نمایندگان مجلس ما هم در خواب زمستانی بودن، چون دیروز در گویا بود یا یه سایتی دیگه من داشتم مطالعه میکردم، آقای داشت در مورد اون 400 هزار شغلی که ایجاد شده بود، اونایی که طرفدارای آقای احمدی‌نژاد بودن، داشت به مسخره میگرفت و آمارای آقای چیز روحانی رو به سخره گرفت. با توجه به اون خرابی هایی که در 8 سال گذشته به قول آقای هاشمی رو رفسنجانی که در یه مقاله خونده بودم، دولت در سال فقط داشت آواربرداری میکرد و اینا تا بتونه یه سرسامانی به وضع اقتصادی مملکت بده. خوشبختانه در این دوره تمام وزرا و افراد کابینه و اونایی که با آقای روحانی همکاری میکنن همه آدم های با تجربه، با سواد، میهم پرست، ببخشین این کلمه رو میگم که دزد نیستن که فقط به فکر جیب خودشون باشن، واقعا به فکر مردم هستن. من تقریبا 8 روز 10 روز پیش از ایران اومدم اونجا، مشکل قلبی پیدا کردم، رفتم بیمارستان.
بله.
بدون اینکه اونجا از من پولی بخوان 4 تا استند واسه من گذاشتن.
بله.
وقتی که از بیمه من استفاده کردم، بیمه آزاد ایرانیانم داشتم، حدود 2 میلیون تومان شد که اونم یه بیمه تکمیلی داشتم کاملا به من پرداخت شده اینا. ولی من پزشک هستم، قبل از این مدت در زمان احمدی‌نژاد مریضی میرفت عمل میکرد یا استند میذاشت یا یه کاری میکرد، وقتی بیمه تکمیلی و با هزینه بیمه بیمه دولتی میداد یه چیزی بالای تقریبا 70% رو باید خود مریض میداد اینا.
خیلی ممنونم آقای حسن، متشکرم از نظرات، امیدوارم هر چه زودتر شما سلامتی کاملتون رو به دست بیارید. سید از هشتگرد هم برای خط تلفن همراه ما هست و میتونیم نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای سید بفرمایید، الان بر روی خط تلفن هستید، شما چطور ارزیابی میکنید؟ بله صداتون میاد آقای سید، بفرمایید.
سلام، انگیزه این که این 14-15 ماه آقای روحانی من یک آرامش نصفی ما داریم، میفرده امشب مثلا میدیم مرغ میخدیم 5 تومن قیدا میرفتیم 9 تومن، ولی الان یه آرامش نصفی هست، به صورت نیست که کفاف بدم. من نخفک مغلوق میگیرم برای 3 محسسه کار میکنم، 3 محسسه یک و 4 سال هم خرزم اون فکر اجاره کنم کمه، من تا طریق دوستان کامل میرسم، ولی آرامش داریم، یا اون حیاهو نداریم.
یعنی شما به طور کلی راضی هستید آقای سید؟
فعلا در این شرایط
بله. متاسفانه کیفیت صدای سید از هشتگرد دیگه مناسب نیست در حدی که بتونیم صدایشون رو پخش کنیم، ولی خب تا اینجا صحبت ایشون این بودش که به طور کلی گویا راضی بودند، هرچند که تاکید داشتند که از نظر اقتصادی کماکان با مشکلاتی روبرو هستن. کوروش از آلمان بر روی خط تلفن ما هست تا نظرات ایشون رو هم بشنویم و بریم سراغ آرش حسنیا تا جنبندی نهایی برنامه رو از آرش بشنویم. آقای کوروش شما چه فکر می‌کنید درباره اظهارات تازه ایروانی؟
من ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان یه پیشنهاد داشتم در مورد مهمان کارشناستون که یه مقدار متخصصانه صحبت بکنن، مالکشانه نباشه صحبتشون. یک
آقای کوروش، من از شما خواهش میکنم که لطفاً در واقع با ادبیات مناسب این برنامه اظهارات خودتون رو مطرح بکنید.
من دقیقاً با همین ادبیات کارشناسانه، من توهینی به کسی کارشناسانه اجازه دارم اینو دارم که من نظر اون بگم؟
100% انتقاد شما رو الان آرش داره میشنوه، همین الان پاسخ خواهد داد. بله.
بعد یه پیشنهادم به آقای رئیس جمهور کشورمون دارم، با اونی که توی آلمان زبر مسئله دارن، میگن تو عمل بکن بذار دیگران تعریفشو بکنن. ایشون قبل از عمل خودش تعریف از کارهای خودش میکنه که همین دیروز اعلان کرد که نمیدونم مسئله هسته‌ای حل میشه تا این تاریخ فلان ایکس ایکس ایگری فلان یا اینا یه چیزایی هستش که زیاد در گفتها فقط ادبیات ایشون فرق کرده با آقای احمدی نژاد، ولی در عمل آنچنان تغییری نکرده. چرا؟ چون یه سری مسائل هستش که اگر مسائل اقتصادی مملکت رو میخواد حل بکنه، من کسی هستم که از آسیاب دارم میام، همینطوری حرف نمیزنم، درست خارج از کشور هستم ولی اونجا کار میکنم، زندگی میکنم، اونجا برنامه دارم. تلاش کردیم.
بله، خیلی ممنونم آقای کوروش از شما و اینکه تماس گرفتید و نظرات خودتون رو گفتید. از تک تک شما شنوندگانی که تماس گرفتید سپاسگزاری میکنم و دقایق پایانی برنامه هست، فرصت دیگه نیست، برنامه ازتون خواهش میکنم که دیگه زنگ نزنید به استودیوی ساعت ششم و میریم سراغ آرش حسنی تا یه جنبندی نهایی داشته باشیم از برنامه امروز و مسائلی که مطرح شد. آخرین شنوندمون منتقد تو بود. خب آقای حسن از کانادا اشاره کرد به مسئله بی‌اعتمادی به آمار، بعد نیست از این شروع.
آره من فکر می‌کنم، البته خب واقعا نرسیدیم به این که راجع به نرخ بیکاری که تک رقمی شده صحبت بکنیم، که این به معنای این نبوده که، یعنی نرخ بیکاری اصلا اساسا به مفهوم این نیست که جمعیت بیکاران رو سرشماری بکنن. حالا امیدوارم تو برنامه‌های بعدی بتونیم راجع به اون موضوع صحبت بکنیم. من می‌خواستم همین، یعنی با این ببندیم برنامه رو، که خب فاصله یعنی شکاف عمیق ملت دولت و کاهش سرمایه اجتماعی در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله خب حالا بحث‌های سیاسی داخل، سیاسی خارج، نارضایتی عمومی مردم، باعث این شده که واقعا مراکز آمار وقتی که آمارشون رو منتشر می‌کنن با اقبال عمومی مواجه نشد. خیلی از کارشناسان هم اشاره کردن و توصیه کردن که یک مرکز آماری مستقل از دولت و مستقل از حاکمیت درست بشه که اون آمار رو منتشر بکنه و تدوین بکنه، که این فاصله که و این بی‌اعتمادی به آمار تا حدودی بهبود پیدا بکنه. اما من یه دفاعی بکنم از همین آمارهایی که منتشر میشه، این آمارهای اقتصادی با همدیگر همپوشانی میکنن و همدیگر رو یعنی از همدیگه مقابله میکنن با همدیگه، و همینجوری واقعا نمیشه آمار ساخت، همینجوری نمیشه آمار جعلی منتشر کرد و اعتماد بکنیم به این آمارها.
ممنونم از آرش حسنی ها، ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. من کیوان حسینی در ثانیه های پایانی ساعت ششم امروز از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های رادیو فردا مجله شامگاهی رادیو فردا رو با اجرای همکارم نوشین سید حسینی بشنوید. بدرود.